الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به شرح و تفسیر دعای کنول بود. بحث رسید به این جملات: و انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره على اهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين ای خدا تو میدانی ناتوانی مرا از تحمل کمی از بلای این دنیا و کیفرهایش و از تحمل اون چه جریان دارد در این دنیا برای اهل دنیا از نوجواریهایش تو میدانی کتاب تحمل بلای این دنیا و کیفرهای اون را ندارم با وصفی که عذاب دردناک نیست، بلا و مکروهات او از نظر مدت کنه، اما تو میدانی که من تاب تحمل او را ندارم، پس چگونه احتمال برای من بلای آخرت و عظمت ناگواری های دروس چگونه تحمل اون را دارم؟ چگونه تحمل تاب ناگواری های دردها و بلاهای آخرت را داشته باشم با اون عظمتش؟ بلایی که طولانی و تخفیف داده نمی شود برای اهلش، بلاها ناگواریها که سرچشمه گرفته از غضب و انتقام و نارضایتی توست. این گونه بلا و مصیبت و ناگواریها که زمین و آسمانها تا به تحمل او را ندارند. ای آقای من، چگونه ای با من؟ چه رفتار میکنی با من در حالی که من بنده ضعیف کوچک بیچاره درمونده تو هستم؟ لغاتی که در این جملات به کار برده شده، یکی لغت مکاره، مکاره جمع مکروه، ضد محبوب، یعنی ناگواری ها. یکی هم کلمه انتقامه که از نقمت گرفته شده. اگر کسی رو به عقوبتش بگیرن و عقوبت به او بکنن میگن انتقام. یکی هم کلمه سخته که اون هم به معنای کراهت، به معنای ناگواری است. یکی هم کلمه مسکینه که مسکین از سکون گرفته شده، در اینجا به معنای فقر و ذلت و معمولا استعمال میشه برای کسی که هیچ چیزی ندارد و از فقیر هم فقیرتره. یکی هم کلمه مستکینه که از کینه گرفته شده به معنای مذلت و به معنای درموندگی. در این جملات فرض شده مدعوب یعنی اون کسی که میخوانیمش سیدی که قهر و غضب و انتقام و سخط دارد بر بنده گناهکار و عذاب او دردناک که عالم خلقت تاب و توان اون عذاب رو ندارد. عذاب او بزرگه برای اینکه سرچشمه از عظمت و غضب و انتقام و سخط او گرفته شده. داعی در اینجا یعنی اون کسی که دعا می کند، توبه و انابه می کند، فرض شده یک عبد ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، درمونده. و فرض شده این بنده ضعیف تاب و توانای عذاب و غضب و انتقام مولا را ندارد. فرض شده در اینجا بنده ایست که باید به او رحم کرد یا برای ضعفش و اینکه طاقت عذاب ندارد یا برای ذلت و حقارت و مسکنت و درموندگیش. مدعو له یعنی برای چی عبد، عبد ذلیل و حقیر و مسکین، مولایی که غضب و قهر و انتقام داره میخوانه برای اینکه استغفار کند، از او عفو میخواهد که او را عفوش کند و بالاخره میخواهد که از آتشش او را خلاصی بده. مدعو به یعنی چی شفیع آورده سیادت مولا، آقایی مولا. چنانچه در اول کلام میگوید یا سیدی فکیف لی و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستقیم. و اما حجتی که این بنده ضعیف در مقابل مولاش داره این که قدرت بر تحمل عذاب و نقمات این عذاب رو نداره. این حجت از قبیل حجت میان عبد و مولاست. اگر عبدی تاب و توان کاری رو نداشته باشد می تواند بر مولا عذر بیاره که قدرت نداشتم، تاب و توان این کار رو نداشتم و باید عذر او هم پذیرفته بشه. اگر کسی مدیون کسی باشد و نداشته باشد که بدد، در فقه ما مشهور است المفلس فی امان الله، یعنی آدمی که قدرت ندارد بر بدهیش او با او کاری ندارد. و بالاخره حجت این عبد در مقابل مولا اینه که خدایا تاب و توان تحمل عذاب رو ندارم. و معلوم است جملات سرتاپا ریخته شده برای توبه، برای انابه، برای بازگشت و برای اینکه اقرار رو تقصیر کند تا پروردگار عالم عفو کند. وقتی چنین باشد معلومه لازم است بر پروردگار عالم که او را عفو کن، برای اینکه خود پروردگار عالم دستور داده است که ما باید عفو کنیم، دستور داده است که ما کارهای طاقت فرسا به کسی ندیم و ارجاع به او ندهیم. و بر قرآن شریف در آیات فراوان فرموده است که توبه گناهکار را می‌پذیرد. بنابراین چون وعده عفو داده، وعده رأفت داده، وعده داده است این که توبه گناهکار را بپذیرد، معلوم تخلف در کار نیست. ان الله لا یخلف المیعاد. و باید گفت جملات از نظر دعا، از نظر توبه و انابه فوق العاده با فصاحت و بلاغت. یک عبد ضعیفی فرض شده در مقابل یک مولایی که وعده عذاب داده، اگه این عبد تقصیر کنه. اما حدتی که این عبد داره میگه خدایا من تاب عذاب تو رو ندارم و از این جهت رو به سوی تو آوردم، از گناهم، از تقصیرم که مستوجب عذاب هم هستم عذرخواهی میکنم و تو عذر من رو بپذیر، برای اینکه گرچه مقصرم اما تاب و توان عذاب را ندارم. چیزی که در این بحث باید توجه به او داشته باشیم، زنگ خطری است که از این جملات استفاده میشه. در این جملات به ما میگوید عذاب پروردگار عالم دردناک، زیرا از سخط او، از غضب او برخواسته. این جملات به ما میگوید نه فقط عذاب دردناک، فوق العاده طولانی. این جملات به ما میگه عذاب به قدری دردناک که عالم خلقت پشت به پشت یک دیگر کند، تاب و توان اون را ندارد. و بالاخره این جملات به ما میگه عذاب پروردگار عالم چون از سخط و غضب او سرچشمه گرفته است، فوق العاده بزرگ. قرآن شریف در این باره آیات و سور فراوانی دارد. در وصف جهنم از نظر روایات اهل بیت توصیف‌هایی شده و ما باید برای تنبه یا نظر کوچکی در بعضی از آیات قرآن بکنیم. برای تنبهمون به روایات اهل بیت توجه داشته باشیم. ما باید در وقتی که دعای کنیل میخوانیم این نکته ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تذکر دادن به او توجه کنیم و بدانیم که عذاب خدا سرچشمه از قهر خدا گرفته است و فوق العاده دردناک و بزرگ. در سوره همزه چنین میخوانی بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزه لمزه وای به کسی که غیبت کنه، عیب جویی از مردم پشت سر مردم کنه، و وای به کسی که در رو زخم زبون بزند و عیب جویی کنه. کلمه ویل از نظر روایاتی که در دسته معناش اینه چاهی در جهنم که عیب جو چه پشت سر چه در رو باید اگر توبه نکند در اون چاه بره. الذی جمع مالا و عدده، وای به کسی که دل بستگی به پول و این مال این دنیا داشته باشه، که این دل بستگیش موجب بشه حقوق واجبش رو نده، دل بستگی به پول موجب بشه که از هر راهی بشه پول جمع کنه، دل بستگی به دنیاش موجب بشه احتکار کنه، گران فروشی کنه، ظلم به مسلمانها کنه، دل بستگی به دنیا و پول و زندگی این دنیا موجب بشه رسیدگی به فقرا به بینوایون نداشته باش. یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه، این خیال میکنه که این مال به دردش میخوره، اینطور نیست. در روز قیامت افتاده می شود در حطمه. کلمه حطمه به معنای آتش جهنم، اما حطمش میگن برای اینکه آتشی است که استخوان می شکنه، یعنی آتش جهنم نه فقط می سوزانه کمر شکنه، انسان رو در هم می کوبه. و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده، یعنی چی میدونی که حطمه چیه؟ آتشی است که از غضب خدا سرچشمه گرفته است. این جمله ای که در دعای کمیل میخوانیم لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک، یعنی خدایا این آتش مربوط به غضب توست، مربوط به انتقام و سخط توست، لذا بزرگ است. در این آیه هم می‌خوانیم نار الله الموقده، اون آتشی که برافروخته شده، اون آتشی که مسلط بر جهنمی ها میشه، ولی نه فقط ظاهر رو می سوزانه، باطن رو هم می سوزانه. در جملات قبل به همین نکته امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره فرمودن، فرمودن خدایا آتش تو نه فقط ظاهر می سوزاند، باطن می سوزاند، دل می سوزاند، استخوان می سوزاند. اینجا هم می فرماید نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، نار خدا که نفوذ بر دل می کند و چنانچه ظاهر می سوزاند باطن می سوزاند، چنانچه اعضا می سوزاند دل می سوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یکی هم کلمه مؤصده است که اینجا به کار برده شده، که راستی باید بگیم کمر شکن. از این سوره فهمیده میشه در روز قیامت جهنمی ها جهنم میرن و در جهنم بسته میشه. بعد می فرماید فی عمد ممدده، اینا نه فقط در جهنمن، در جهنم قل شده هستن، قلهای دور و درازی، زنجیرهای طولانی که دست و پای اهل جهنم بسته میشه و در جهنم افتاده میشه. خلاصه از قرآن شریف استفاده میکنیم که آتش جهنم فوق العاده ترسناک. قرآن میفرماید و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. یعنی وقتی روز قیامت میشه، دمیده در صور میشه، میمیرد اون که در آسمان ها و در زمین. این کلمه موت در اینجا مجاز، یعنی به قدری ترس بر او حکم فرما میشه. کسی که گناهکار و بدون توبه از دنیا رفته، میبینه آتش جهنم در مقابلشه، به قدری ترس بر او حکم فرما میشه که در شرف مرگ میره. به همین جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره میکنن و هازا ما لا تقوم له السماوات والارض، یعنی خدایا این آتشی است که آسمان ها و زمین، عالم هستی، تاب و توان او را ندارد. قرآن میفرماید و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، یعنی در روز قیامت به قدری وحشت مردم رو میگیره که ترس بر دل اونها حکم فرما میشه. در آیه دیگه میفرماید و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، یعنی گناهکار در روز قیامت میاد، اما به قدری ترس بر او حکم فرما شده که چشمهاش خیره میشه، دیگه چشمش نور نداره، دیگه چشمش جایی را نمیبینه. در سوره حج، سوره 22، همون آیه اول میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، ای مردم بترسید از خدا و بدانید اون زلزله ای که در روز قیامت پیدا میشه خیلی بزرگی. روز قیامت به قدری ترسناک، یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اون روز به قدری سخت که هر زن شیر به همده ای بچش رو میگذارد و فرار میکن، هر زن آبستنی بچه میاندازه، همه مردم گویا مستن اما مست نیستن، عذاب خدا دردناک، حیرانن، ترس به قدری بر دل اونها مستولی شده، مثل آدمهای مست دیگه جایی رو نمیبینن، دیگه چیزی نمیشنون. در سوره سبح اسم ربک الاعلا میخوانیم اهل جهنم نه مرده ام نه زنده، لا یموت فیها ولا یحیا. یکی از اساتید علم اخلاق ما تشبیه میکرد، میگفت کرم زیر زمین هیچ از حواس ظاهری رو نداره، چشم نداره، دماغ نداره، یعنی قوه شامه و قوه ذائقه نداره، فقط قوه لامسه داره. وقتی که دست روی اون کرم بذاریم تکون میخوره، این کرم نه زنده است نه مرده، اما زنده نیست برای اینکه از قوای ظاهریه چیزی ندارد، اما مرده نیست برای اینکه درک میکند وقتی که دست روی او گذاشتی. خدا رحمتش کند، این عالم بزرگوار آیه شریفه رو اینجور معنا میکرد، میگفت جهنمی ها وقتی جهنم میرن به قدری عذاب دردناکه که دیگه چشمهاشون جایی رو نمیبینه، گوششون چیزی نمیشنوه، دلشون چیزی نمیفهمه، فقط اون که هست درک میکنن عذاب خدا. این دو سه تا آیه در اول سوره حج به ما همی رو میگه، و ترنا سکارا و ما هم به سکارا ولیکن نه عذاب الله شدید. در سوره اذا وقعه هم وصف بهش شده هم وصف جهنم شده. درباره وصف بهشتش ان شاء الله در همین جلسه با شما صحبت میکنم، اما در وصف جهنمش اینطور میفرماید: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. تا اینکه میفرماید لآکلون من شجر الزقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. پناه بر خدا. می‌فرماید اصحاب دست چپ، اون اصحابی که فوق العاده مزعوم بیچاره بدبخته، چه اصحاب شمالی گناهکار در سمومه. سموم از نظر لغت اون آتشی است که نفوذ میکنه، یعنی نه فقط ظاهر میسوزاند باطن میسوزاند. همون که قبلا صحبت کردم، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، سموم این معناش. همین اون آبی است که داغ بشه اما حرارتش زیاد بشه، این رو میگن همین. یحمون یه دود قلیزی است که از جایی بشه. زقوم یه غذایی است که فوق العاده هم تلخه هم بدمزه است هم بدبو. قرآن می فرماید گناهکار در سمومه، یعنی در آتشی است که دلش رو هم می سوزانه. در حمیمه، یعنی او را می برن در آبهای بسیار جوشان، در میان دودهای غلیظ سیاهه. اینها از شجر زقوم شکمهاشون رو پر میکنن، یعنی خیلی گرسنن، مجبورن از نظر گرسنگی، مجبورشون میکنن که از این غذاها بخور. بعد تشنه میشه، آب میخوان بخورن، حمیم بهشون میدن، یعنی آب جوشان بهشون میدن، آب جوشانی که از نظر قرآن دل را، روده ها را، امعا را، احشا را پاره پاره می کنه. قرآن می فرماید هذا نزلهم یوم الدین، این پذیرایی است که در جهنم از جهنمی ها می شه. پذیرایی یه دفعه از غضب خدا سرچشمه گرفته است، از اعمال بد ما سرچشمه گرفته است. معلومه چی؟ اینه که قرآن می فرماید و پذیرایی یه دفعه از اعمال خوب ما سرچشمه گرفته، از رأفت و رحمت خدا سرچشمه گرفته، اون هم همونه که در وصف بهشت گفته شده. این عذاب دردناکی که برای گناهکار، این قضای دردناکی که برای گناهکار، این شکنجه هایی که برای گناهکار، ای کاش مدتش کم بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا می فرماید فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطه. یعنی خدایا عذاب جهنم خیلی دردناکه، خیلی بزرگه، شکنجه هاش هم خیلی بزرگه، دردناکه، اما بالاتر از اینها بلا اون تطول و مدته، از این بالاتر اینکه بلایی است که مدت او هم زیاد. قرآن می فرماید و من یعص الله و رسوله و یتعدى حدوده یدخله نارا خالدا فیها. هر که نافرمانی کند، هر که با خدا و رسولش نسازد، حدهایی که برای او تعیین شده تجاوز از اون حدها کند، این باید آتش بره. خدا او را داخل در آتشش می کند و مخلد در اون آتشه و له عذاب مهین، عذابش هم خیلی عذاب خار کننده ای. در این آیه می فرماید اون که معصیت کند، تجاوز از حدود بکند، مخلد در آتش جهنم. می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. اگر کسی مؤمنی رو بی جا بکشد، جزای او جهنم، مخلد در جهنم، پروردگار عالم غضب بر او می کند، لعنت به او می فرستد و عذاب بزرگی را برای او مهیا می کند. خلود در این آیات که در قرآن فراوان هم هست، معناش یعنی مدت فوق العاده زیاد، برای اینکه می دانیم مسلمان مخلد در جهنم نیست. از امتیازهایی که ولایت داره این که ولایت نمی گذارد انسان مخلد در آتش جهنم باشه. مسلم است یه مدتی می سوزد تا لیاقت زمینه برای بهشت پیدا کند، بعد بهشتش می بره. پس این آیاتی که زیاد در قرآن شریف هست که می فرماید معصیتکار ولو شیعه جهنم میره، مخلد در جهنمه، معناش چیه؟ یعنی به قدری در جهنم میماند که گویا همیشه در جهنم. و به اصطلاح علم اصول مخلد عرفی، یعنی به قدری در جهنم که عرف میگه ای دیگه همیشه در جهنم. قرآن میفرماید ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. یعنی جهنم زندان برای طغیانگرهاست، جایگاه اونهاست که باید در اونجا مدتها بمانند. در اونجا هیچ آب سردی ندارند، در اونجا هیچ غذای لذیذی ندارند، آب اونها حمیمه، یعنی آبی که قل میزند، آب جوشان، و غذای اینها هم قساق، پناه بر خدا. قساق رو مفسرین معنا کردن، یعنی اون چرک خونی که از بدن جهنمی بیرون میاد غذای همون جهنمی هاست. این آیه شریفه می فرماید لابسین فیها احقابا، احقاب در جهنم، احقاب جمع حقب، در میان مفسرین و همچنین در میان لغویین اختلاف که حقب چقدر. مرحوم طبرسی شیخ بزرگوار مفسر ما در مجمع البیان روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که می فرماید لا یخرج من النار من دخلها حتی یمکث فیها احقابا والحقب بضع و ستون سنه، یعنی کسی که وارد جهنم میشه از جهنم بیرون نمیاد تا احقابی در او باشه. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله حقب را معنا کرده می فرماید 67 سال اقل حقب را مفسرین و لغویین اینجور معنا کرد. لذا آیه شریف معناش اینجور میشه هر که داخل در جهنم بشه اقلن 200 سال در جهنم باید بمانه تا ببینیم کی پاک میشه. بعض اوقات چندین 1000 سال یک شیعه باید در جهنم بشه تا آلودگی ها که در دنیا براش پیدا شده، آلودگی ها که خودش برا خودش پیدا کرده، این آلودگی ها برطرف بشه. چیزی که در اینجا به کار برده شده و باید به او توجه داشته باشیم اینه، می فرماید لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا، یعنی غذای اینها حمیمه، آب جوشانه، غذای اینها قساقه، یعنی چرک و خونیست که از بدن خود جهنمی یا بیرون میاد. بعد می فرماید جزاء وفاق، یعنی این جزاییست، این کیفریست که توافق داره با عملش. و شاید این آیه شریفه بخواد همون تجسم عمل را برای ما بگی، یعنی خیال نکنید که پروردگار عالم اینها رو خلق کرده، نه، این اعمال زشت شما در دنیا حمیم شده، قساق شده. وقتی که دل رو بسوزاند، توهین به دیگران بکند، ظلم به دیگران بکند، از آتش ظلم او دیگران بسوزه، این آتش ظلمشه که حمیم میشه، یعنی آب جوشان در جهنم میشه. کسی که در این دنیا چرک و خون بخورد، مال مردم بخورد، مال بچه یتیم بخوره، همین تجسم پیدا می کند چرک و خون در روز قیامت میشه. اینجا غذای لذیذ خورده اما از مال مردم، اونجا چرک و خون میشه و از بدنش بیرون میاد. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون نارا و سيصلون سعيرا. اون افرادی که مال بچه یتیم میخورن، تجاوز به بچه یتیم میکنن، اینها آتش میخورن، اینها چرک و خون میخورن. مال بچه یتیم خوردن در اینجا چرک و خونی میشه که از بدنش بیرون میاد و همون چرک و خون را در جهنم باید بخور. لذا آیه شریفه میفرماید جزاء وفاقا. این چرک و خون خوردن در جهنم توافق دارد با عملی که در دنیا انجام دادی. پروردگار عالم به کسی ظلم نمی کند. کیفر اونجا توافق دارد با اعمال اینجا. اعمال اینجا اگه خوب باشه، اونجا حورالعینه، اونجا آبهای بهشتیه، اونجا غذاهای بهشتیه. و اعمال اینجا اگر بد باشد، ظلم باشد، تجاوز باشد، مخالفت با خدا باشد، اونجا آتش جهنمی است که از غضب خدا بلند شده، یعنی همون اعمالش غضب خدا موجب شده که تجسم به صورت آتش آمده، به صورت غذای جهنم آمده. معلومه کسی که زندگی رو برای کسی تلخ کنه، اونجا باید غذای تلخ بخوره. در این باره ان شاء الله بعد صحبت میکنم، اما یه جمله ای بگم. شنوندگان عزیز، تقاضا دارم زندگی رو بر مردم تلخ نکن، مخصوصا در خانه شوهر باید خیلی مواظب باشد زندگی رو بر زن و بچهش تلخ نکن، تنگ بر آنها نگیری، دنیا رو بر آنها تنگ نکنی. به زنها سفارش کنم مواظب باشید، بد اخلاق در خانه نباشید، زندگی رو در خانه تلخ نکنید. اگر کسی زندگی رو برای مردم تلخ کنه، مخصوصا اگر زنی یا شوهری زندگی رو در خانه تلخ کنه، اگر جوانی زندگی رو بر پدر و مادرش تلخ کند، محیط خانه رو تاریک کند، جزای او زقومه. یعنی همین که در این دنیا برای مردم زندگی رو تلخ می کند، همین مجسم میشه. در قرآن می خوانیم این زقوم یک درختی است که از ته جهنم ریشه دوانده است و ظاهرا معناش اینه که درخت زقوم رو در این دنیا خود میکاریم. در این باره از نظر قرآن روایت، از نظر اشعار عرفا با شما صحبت کردم. مواظب باش در این دنیا زقوم نکاری، مواظب باشید گناه مخصوصا حق الناس در زندگی شما نباشید، مواظب باشید زندگی رو بر خود و دیگران تلخ نکنید، محیط خانه گرم باشه. وقتی اینجا محیط خانه تاریک باشه، در جهنم آتش، آتش او هم تاریک است، تاریک. این خلاصه ای از عذاب دردناک جهنم و تفسیری از جملاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرموده. اما برای اینکه مطلب ما تمام بشه و ناقص نمانه، یه مقدار هم از اوصاف بهش برای شما بگم. قرآن شریف درباره بهش حرفها داره، درباره بهشتی ها و لذت های اونها چیزها داره. قرآن شریف میفرماید لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. یعنی گناهکار در جهنم یا در روز قیامت هر چه ترس داره، به عکس اهل بهشت اصلا و ابدا ترسی ندارن. اهل بهشت در امنیت. این آیه می فرماید فزع اکبر، یعنی اون ترس بزرگی که در روز قیامت هیچ به اهل بهشت سرایت نمی کنه. اینها ملائکه رو ملاقات می کنن، ملائکه ها استقبالشون می کنن و ملائکه ها بهشون میگن این روزی است که وعده داده شدی. معلوم میشه هنوز در بهش نرفته اهل بهش فوق العاده در رفاه و آسایشن، که ملائکه ها بشارت بهشون میدن هذا یومکم الذی کنتم توعدون. قرآن میفرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذین آمنون. یعنی هر که در این دنیا خوبی کنه، این خوبی خیلی خوبه برای او، و اول نتیجه اش اینه که از ترسی که در روز قیامت اینا مأمونه، در روز قیامت ترس ندارن اصلا و ابدا. اینها زیر لوای حمده. من خیال میکنم بالاترین لذت برای اهل بهش اینه که زیر پرچم مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشن و به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه آب کوثر بخورن. من خیال میکنم بهشتی ها زیر اون پرچم به قدری در رفاهن که دلشون نمیخواد بهش بره. معلومه زیر لوای حمد که به دست علی علیه السلامه، آب کوثر که هر ناپاکی رو پاک میکنه، هر جهنمی رو بهشتی میکنه. آب کوثر که هیچ کسی نمیتواند درک لذت او را بکنه، اونم به دست علی در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چقدر مزه داره. این آیه شریفه میفرماید بهشتی ها زیر لوای حم خدمت حسین علیه السلام، اینها در امنیت هم، هیچ ترسی ندارن. ترس کسی داره که حسین رو نداشته باشه، ترس کسی داره که زهرا رو نداشته باشه. امام صادق سلام الله علیه می فرمودن شیعیان ما کاری بکنید که دسترسی به ما پیدا کنید، معلومه دیگه کارتون صاف. کاری نکنید که شما رو از راهی ببرن که دسترسی به ما نداشته باشه. کسی که دسترسی به امام صادق پیدا کند دیگه چه ترسی داره، چه باکی داره. قرآن می فرماید فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه قطوفها دانیه کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. یعنی اون کسی که در روز قیامت سعادتمند، اون کسی که کتابش رو به دست راستش میده، به قدری خوشحاله، به قدری سرفرازه که که خطاب به دیگران میکنه، میگه ها اونق را او کتابیه، بیاد بیاد ببینید که من چه کتابی دارم، چه حسابی دارم. قرآن میگوید این کتاب به دست ای داده میشه برای این که در این دنیا میدونسته که چنین روزی در جلو داره. اینها در یک زندگی هستند که از او زندگی راضیه، اینها در بهشتی هستند که فوق العاده عالی، اینها در بهشتی هستند که میوه های او نزدیک، یعنی احتیاج نداره به این که بره میوه تهیه کنه، اراده کند براش گلابی بیاد، گلابی بهشتی براش حاضر میشه، غذای لذیذی رو اراده کنه، به اراده او غذا براش حاضر میشه. قطوفه ها دانیه، نعمت های بهش، میوه های بهش نزدیکه، احتیاجی به این نیست که به کسی بگن بیار یا بره خود تهیه بکن. بعد خطاب بهشون میشه، میگه بخورید هرچه میخواید، بیاشامید هرچه میل دارید، اینها جزای شماست، اینها چیزهایی است که در آن روزهایی که شکمهاتون خالی بود برای خود تهیه کردید. این آیه شریفه به خوبی به ما تجسم عمل رو نشون میده، میگه روزه ماه مبارک رمضان غذای لذیذ میشه، میوه میشه، آب بهشتی میشه در بهشت. ما اگر بخوایم اونجا غذایی داشته باشیم بسیار لذیذ، باید گرسنگی روزه رو در اینجا بچشیم، تشنگی روزه رو در اینجا بچشیم. این آیه میفرماید به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، این غذاها، این نعمتها رو خود تهیه کردید برا خود در روزهایی که شکمهاتون گرسنه بود، یعنی در ماه مبارک رمضان. قرآن شریف می‌فرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، یعنی افراد بهشتی، افرادی که در دنیا تهیه کرده اند بهش رو، تهیه کرده اند حورالعین رو، تهیه کرده اند غذاهای بهشتی و آبهای بهشتی را، اینها از جهنم بسیار دورند، یعنی تناسب ندارند با جهنم. افراد جهنمی باید با جهنم تناسب داشته باشند. لا یسمعون حسیسها، اینا اصلا جهنم نمی بینن، اینا اصلا دردهای دردناک جهنم و صداهای مهیب جهنم رو نمی شنوند. هر چه دلشون بخواد اونجا هست و اونها مخلدن، همیشه در بهشت هست. قرآن می فرماید در همون سوره اذا وقعه که وصف جهنم دارد، وصف بهشت رو اینطور میکنه، میفرماید و حور عین که امثال للؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، یعنی اونجا حورالعین، مثال حورالعین مثل یک مروارید غلطان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، یعنی در اونجا علاوه بر این که حورالعینه، علاوه بر این که غذاهای از نظر جسم موجوده، غذاهای معنوی موجوده. غذاهای معنوی این که در اونجا اصلا و ابدا چیزهایی که فائده ندارد، نمیشنوه. گفته های بی جا، گفته هایی که دلسوزه، اونجا نمیشنوه، اونجا ندارن. اونجا لذت است، اونجا فائده است، اونجا راحت است، اونجا سلامت است. اونجا با هم فوق العاده مهربانه. که قرآن شریف میفرماید متکئین فی سرر متقابلین، یعنی اینها تکیه میدهند بر یک تخت هایی و اینها در مقابل یک دیگر قرار گرفتن، که معناش معنای کنایه ایست. معناش اینجور میشه که اینها با هم فوق العاده مهربانن، حرفهای لغو با یک دیگر ندارن، حرفهایی که دل به سوزانه با یک دیگر ندارن، فقط اون چه دارن سلامتیست، اون چه دارن راحته، اون چه دارن مهربانیست. قرآن درباره حورالعین میفرماید این حورالعین ها به قدری با صفا هستند، به قدری مهربان هستند، به قدری اینها از نظر جمال با جمال هستند. اینها عروبند، اینها ابکارند، اینها اطرابند. از نظر روایاتی که در دسته حورالعین ها همیشه بکرند، این حورالعین ها فوق العاده شوهر دوستند و این حورالعین ها فوق العاده مهربانند. توافق اخلاقی، توافق سنی بین آنها موجوده و بالاترین لذت برای یک شوهر اینه که توافق اخلاقی با زنش داشته باشه. بالاترین لذت برای یک زن اونه که توافق اخلاقی با شوهرش داشته باشه. و این آیه شریفه میفرماید حورالعین‌ها، یعنی اون چیزهایی که برای مردها تهیه شده، اون چیزهایی که برای زنها تهیه شده، که زنها در اونجا شوهرهایی دارند، مردها در اونجا زنهایی دارند، که اینها از نظر جمال فوق العاده با جمالن و از نظر صفات هم فوق العاده با هم توافق اخلاقی دارند. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم همه ما را از خواب غفلت بیدار فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.